می‌خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سری
برنامه بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
بر شنونده ها بفهمیم. بدون خط خوردگی. بدون خط
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، پل‌های ارتباطی رو خدمتون اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی ماست، از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی داشته باشید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق شنونده باشید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تبیین بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با هیئت دولت. نگاهی به کشتار شیعیان در نیجریه. اهداف سفر پومپئو از تل‌آویو به ابوظبی. پرونده ویژه هفته. نشست رافائل گروسی و علی اکبر صالحی و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، آقای روحانی رئیس جمهور امروز در نشستی با مدیران ارشد رسانه‌های کشور حضور پیدا کردن به مناسبت هفته دولت و به تشریع اقدامات صورت گرفته در دولت 11 و 12 پرداختن. برخی از نکات مهمی نشست رو تیتروار خدمتون اعلام میکنم. آقای روحانی گفتن که تبیین واقعیات و نقد دولت وظیفه اصلی رسانه هاست. در 4 ماه نخست امسال با افزایش تولید روبرو بودیم. تاکید رئیس جمهور بر افزایش قدرت ملی برای بازدارندگی در مقابل دشمنان. مبارزه با داعش از نگاه آقای روحانی کار آسانی نبوده و در بنزین هم خودکفا شدیم و آن را صادر میکنیم. آقای روحانی در ادامه گفتن که ترامپ اگر به دنبال تغییر هست میتونه با عذرخواهی به برجام برگرده. و دیگر نکته که آقای رئیس جمهور گفتن، 1,300,000 واحد مسکن مهر در دولت آقای روحانی تکمیل شده و در نهایت همیشون تاکید کردن هر موفقیت که دولت 11 و 12 داشته در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور و مشارکت مردم بود. چهار دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری که اعضای کابینه داشتن در هفته دولت. آقای دکتر احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عصر بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر خاندوزی، خب بخش عمده از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری هیئت دولت، تمرکز معظم الله بر بایسته های حوزه اقتصاد، مخصوصا حوزه تولید بود، با توجه به اینکه امسال هم سال جهش تولید نامگذاری شده. در همین رهگذر رهبر انقلاب اسلامی درباره شکست الگوهای سرمایه‌داری اقتصادی و در واقع تمدن غربی هم فرمایشاتی رو داشتن. از نگاه شما چه مختصاتی الان وجود داره که نشون میده الگوهای سرمایه‌داری غربی رو به انحطاط و با شکست مواجه شده؟
تقریبا یه اجماع نظری وجود داره بین کارشناسان حوزه اقتصاد، مبنی بر اینکه علارغم دستاوردهای اقتصادی که در دهه‌های گذشته شاهدش بودیم، اما به جهت ضعف بنیان‌هایی که در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری وجود داره، بحران‌ها در ذات این سیستم به شکل تکرار شونده‌ای داره خود نمایی میکنه. هر از چند سالی در یه بخشی از اقتصاد، در بازارهای مالی، در بانک، در بخش واقعی اقتصاد خودشون نشون میده و اینها نشان از یک بیماری در واقع ریشه‌ای داره، نه یک در واقع اشتباه سیاستی که بگیم خب یک تصمیم غلط موجب شد در یه برهه‌ای یک بحران ایجاد بشه.
بله.
این تکرر بحران‌ها خودش بهترین نشانه است، مبنی بر این که اون سیستم اقتصادی دچار ایرادهای اساسی است. در کنار مسئله عیوب نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری، رهبر معظم انقلاب به یک رویکرد مهم داخلی هم توجه دادن که البته امر نوعی نبود، ایشون قبلا هم این مسئله رو تذکر داده بودن. ظاهرا حکایت از این میکند که خب توجه لازم از سوی سیاستگذاران به سوی این مسئله صورت نگرفته و اون این است که اصلاحات اقتصاد داخل رو منوط نکنیم و وابسته نکنیم به تحولات خارجی اقتصاد. ایشون قبلا از عبارت شرطی نکردن اقتصاد به تحولات دیپلماسی و خارجی استفاده کرده بودند. در بیانات اخیر هم با عبارات اخرایی همون نکته رو تذکر دادن که اینقدر فعالان اقتصادی کشور رو متوجه این نکنیم که ممکن است بعد از انتخابات امریکا، بعد از در واقع تحولات اتحادیه اروپا، بعد از مذاکرات با کشورهای دیگر، گشایش‌های اساسی در اونجا نیست. مشکل فعالان اقتصادی که خب خود بنده بارها در جلسات از دوستان اتاق بازرگانی، صادرکنندگان و تولید کنندگان مختلف میشنیدم این است که ما مشکلات خارجی رو با یه درصدی کم و بیشتر برای مبادلات ارزی خودمون میتونیم حل و فصل بکنیم. به هر حال راه حلی پیدا میکنیم که شرکت‌های واسطه‌ای مسائل تحریمی ما رو حل و فصل بکنن، اما اونقدری که سوء تدبیر سیاست‌های داخلی داره ما رو اذیت میکنه، یعنی فعالان رو داره اذیت میکنه، خیلی بیشتر از فشارهای خارجی.
درسته. آقای دکتر، از این فرصت هم استفاده بکنیم یه نگاهی هم داشته باشیم به بایسته هایی که حوزه تولید و سال جهش تولید باید داشته باشه. از نگاه شما، با توجه به اینکه خب ما تقریبا 5 ماه سال رو، اول سال رو پشت سر گذاشتیم، ارزیابیتون از در واقع اهتمام ملی به مقوله تولید و جهش تولید چه بوده و الان مجلس چه راهبردهایی رو در دستور کار داده که داره که در ماهای در واقع پیش رو تا پایان سال 99 ما بتونیم حداقل یه اتفاقاتی رو رقم بزنیم و با تقویت حوزه تولید بتونیم شرایط اقتصادی رو تا حدودی بهبود ببخشیم؟
به نظر میرسه در بخشهایی از حوزه اقتصادی کشور تلاشهای خوبی صورت گرفته. حالا البته بخشی از این تلاش ها هم ناشی از مایوس شدن از همون تحولات دیپلماسی خارجی هست، یعنی وزارت نفت یا فرض فرمایید وزارت صنعت روی کردش بسیار نسبت به مسئله تولید بهتر از سالهای قبل هست. اما این مسئله است که تقریبا می شود گفت که پیامد مأیوس شدن از سیاست های پیشین این وزارتخونه هاست که سالهای قبل رو بیشتر مترسد در واقع منابع خارجی یا حل و فصل مشکلات از طرق سرمایه گذاری خارجی بود. الان روی کرده داخلی سازی به نسبت در کشور پررنگتر از گذشته است. اما همطور که مستحضر هستید، مشکل فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه تولید بسیار کند داره حل و فصل میشه. رهبری از عبارت کارگروه رفع موانع تولید نام بردن، هم در بیانات گذشته ایشون بود، هم در جلسه پریروز در واقع در حیات دولت مجدد اشاره کردن. خب این شما مستحضر هستید، ما به جهت حمایت از تولید از شورای عالی هماهنگی اقتصادی میتوانستیم استفاده بکنیم، به جهت تسهیل محیط کسب و کار میتونستیم از ظرفیت شورای یا هیئتی به نام هیئت مقررات دادایی و بهبود محیط کسب و کار استفاده بکنیم. فرمایشات رهبری به شکل تلویحی حاکی از نارضایتی از ناکارآمد بودن نهادهای موجود هم در این زمینه داشتن، البته بسیار در واقع در لفافه و در واقع به شکل ضمنی این نارضایتی رو ایشون ابراز کردن. به نظر میرسه که از گامایی که مجلس 11 هم میتونه برداره این است که قانون بهبود محیط مستقر کسب و کار یا اجرای سیاست 44 رو به نحو واقعا تسهیل کننده برای تولید کنندگان تغییر بده. من مشخصا میخوام به یک مثال اشاره بکنم که برای شنوندگان شما در واقع پیام روشنی داشته باشه. ما در زمینه مجوزهای کسب و کار سالها به فعالان اقتصادی وعده داده ایم که مجوزها رو بنا داره دولت سهل بکنه، اما همچنان میبینیم که در پیچ و خم گرفتن یک مجوز ماها و بلکه بیش از یک سال ممکنه فعال اقتصادی معطل بمونه و خب این باعث میشه اساسا نقدینگی ها ترجیح بدن وارد فعالیتی غیر تولید بشن در این کشور که اینقدر سختگیری وجود داره. مجلس 11 هم طرحی رو اعلام وصول کرده و به زودی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مطرح خواهد کرد که برای فعالیت های نوپا در سقف گردش مالی مشخص اجازه شروع فعالیت میدهد صرفا با اعلام فعالیت از سوی کارآفرین اقتصادی یا صاحب فعالیت. به عبارت دیگه اگر یک کسب و کاری مخل سلامت مردم نباشه و اثرات منفی مستقیمی بر حوزه امنیتی و محیط زیستی کشور نداشته باشه، میتواند بدون اینکه زمانی رو صرف اخذ مجوزها بکنه صرفا با اعلام در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار فعالیت خودش رو شروع کنه و دیگه منتظر این نباشد که هفت خان رستم رو بگذرونه تا بخواد یه فعالیت اقتصادی رو آغاز بکنه. بعد از اینکه این فعالیت بزرگ شد، یعنی چی؟ یعنی از یک سطح گردش مالی فراتر رفت، مثلا به ارقام میلیاردی گردش مالی این فعالیت رسید، اون وقت هست که لازم میشه ما نظارت‌های پسینی به فعالان اقتصادی اعمال بکنیم، نه نظارت‌های پیشینی که اساساً مانع شروع کسب و کارها باشه.
بله، بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب عالی دکتر خاندوزی عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی می‌کنم.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاه داشتیم به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری اخیر با هیئت دولت. آقای دکتر خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه. اینجا تهران جامع جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
اقتصاد بدون خط خوردی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی در بخش پرونده هفته که از ابتدای هفته در مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردی به اون پرداختیم، در خصوص گزارشگران مفاسد اقتصادی و اداری میخواییم صحبت بکنیم و ضرورت اطلاع رسانی از اثر بخشی این گزارش ها. حجت الاسلام پژمانفر رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آجای پژمانفر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب این برنامه و عرصت که شما و همکارانتون عرض سلام ارادت دارم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آجای پژمانفر بفرمایید که از نگاه شما سازوکاری که الان تعریف شده که حالا به تعبیر دوستان در مجلس موضوع سودزنی برای مفاسد اقتصادی که نوعی مشارکت جویی از مردم برای مقابله همه جانبه با فساد هست چقدر اثر بخش هست و در ادامه هم بفرمایید که چقدر ضرورت داره تا اطلاع رسانی بشود گزارش هایی که مردم میدن و نتایج اونها.
که مسلمه من اطمینان میکنم چون تو فرودگاه هستیم داریم میریم برای پرواز. اون چیزی که مسلمه ما در موضوع مبارزه با فساد با توجه به اینی که خب جریان فساد به راحتی دست بر نمیداره از این مسیرش و همه همت خودش رو در ارتباط با این موضوع که بتونه راهش رو ادامه بده داره، تنها ظرفیتی که میتونه با تمام قوا
بله.
این جریان رو باش مقابله بکنه ظرفیت مردم هستن. در دنیا هم خیلی ها تونستن این موضوع رو بررسی کنن، شناسایی بکنن و از این ظرفیت نهایت استفاده رو بکنن. در جمهوری اسلامی با توجه به اینی که اصلا ما همه حرکت هامون بر اساس ظرفیت مردم بوده، مردم
بله.
ما انقلاب کردن، مردم ما پای کار جنگ ایستادن، یعنی هر جا اگر حضور مردم رو ما نداشتیم امکان اینی که میتونستیم این مسیر رو ادامه بدیم برامون واقعا مردود نبود.
بله.
جنگ و مسائل مختلف و همه مشکلات رو با محوریت مردم ما تونستیم پای سر بذاریم. این موضوع هم این موضوع بسیار مهمیه. ما اگر میخواییم ریشه کنی بکنیم باید از آحاد مردم البته در چارچوب قانون استفاده بکنیم و طبیعتاً مردم مشارکت بکنن. این مشارکت هم احساس خطر رو در جریان فساد بالا میبره و هم امیدواری مردم رو نسبت به این که نظام مسیر خودش رو داره موفق طی میکنه جلو خواهد برد.
انشالله. متشکرم، من خیلی مزاحمتون نمیشم چون در آستانه سفر هم هستید. استفاده کردیم از صحبت های جناب عالی آقای پژمانفر. با شما خداحافظی میکنم.
قربان
شما. شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده در بخش پرونده هفته در خصوص گزارشگران مفاسد اقتصادی صحبت های من رو شنیدید با حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس. ساعت 19 و 18 دقیقه است. عزیزان شنونده، شما بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو بشنوید. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ممنونیم از همراهیتون. افتخار داریم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراهی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در سومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به کشتار شیعیان در نیجریه. آقای مشتبه امانی کارشناس محترم مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. جناب امانی سلام بر شما، عصر بخیر.
من در خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام و تسلیت ایام محرم.
متشکرم. آقای امانی بزرگوار، یه نگاهی داشته باشیم به ریشه در واقع برخوردهای خشونتبار با شیعیان در نیجریه که در این راه گذر حضرت علی چه مواردی رو میتونید فهرست بفرمید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به صورت کلی عقیده من این هستش که برخورد حکومت نیجریه با شیعیان یک برخوردی هستش که به علت خواسته های خارجی و در واقع دیکته کردن برخی از دستورات خارجی و اونها انجام میشه. حکومت نیجریه معروف است که حکومت فاسدیه، افراد مختلفی فسادهای مختلفی در حکومت. یکی از فسادهایی که به نظر من در این حکومت ها ایجاد میشه این استش که بخش امنیتی نظامی و اطلاعاتی و اونها پروژه هایی رو از خارج میگیرن و اون رو پیاده میدن. این رو من در چند کشور و در موارد حتی در مصر داشتم میدیدم، چون اونها هم به دنبال یعنی شیعه ستیزی و ایران ستیزی اونجا بودن که مشخص بود سعودی ها از طریق عوامل خودشون این تحریکات رو دارن و هرگاه هم اقتضا می کرد و امکان داشت براشون این امیال خودشون رو و این سیاست های خودشون رو از طریق بخش امنیتی در مصر خواستن که پیگیری بکنن. فکر میکنم در نیجریه هم ما شاهد چنین موضوعی هستیم. به صورت اصولی حضور شیعیان در نیجریه مزاحمتی برای حکومت نیجریه نداره.
بله.
بالاخره شیعیانی هستن، میخوان مراسمی داشته باشن مثل پیروان دیگر ادیان و مذاهب، اونجا بعد از این آزادی برخوردار باشن. اما برخوردهای شدید و غلیظی که ما از حکومت نیجریه میبینیم و در یک مورد صدها شهید دادن شیعیان نیجریه و حتی آقای شیخ دستاتی مجروحیت شدیدی داشتن و تعدادی از فرزندان ایشون در این حملات شهید شدن، نشون میده که یک سیاست ماورای سیاست نیجریه در اونجا تحمیل شده و به اعتقاد من البته این موضوع رافع مسئولیت حکومت نیجریه نیست.
بله.
ولی در این حال من فکر میکنم ریشه های این ستیزی رو در نیجریه ما در اهداف دیگر کشورها در منطقه باید ببینیم که به طور مشخص معمولا سعودی ها پولهای زیادی برای شیعه ستیزی و ایران ستیزی در خیلی از کشورها هزینه کنند.
بله، طبعا پرسش بعدی من هم ناظر به این بخش پایانی فرمایشات جناب عالی بود که اساساً چقدر فشارهای خارجی و نوعی در واقع سیاستهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اعمالی بر دولت نیجریه سبب میشه تا به حال نوعی مقابله هدفمند با شیعیان نیجریه هم انجام بشه، که اصلی هم فرمودید که در برخی مقاطع به حال ما شاهد کشتار شیعیان بودیم.
بله، همونطور که حالا فرمودید ما شاهد یک دو مظلومیت در واقع غیر قابل تصور برای این شیعیان هستیم در نیجریه و عموما اونها حالا در روزهای محرم و عاشورا که اونها به طور طبیعی میخوان مراسم داشته باشن این مزاحمت ها و در واقع کشتار اونها که ما سه روز پیش هم شاهد همچین موضوعی بودیم به نظر من کاری هستش که متاسفانه حکومت نیجریه در این ورطه افتاده. حالا سعودی ها در خیلی از کشورهای این کار رو پیگیری می‌کردن و دنبال کردن، ما در لبنان شاهدش بودیم، در عراق شاهدش هستیم، در مصر مشخص بود که از طریق احزابی که اونجا درست کردن و از طریق برخی از خطبا و علمایی که متاسفانه نونشون در ایجاد تفرقه بین مسلمان ها هست، ما این موضوعات رو شاهد بودیم که چنین اتفاقاتی میفته. ولی در هر حال به اعتقاد من شیعه و شیعیان در آفریقا ریشه های بسیار قدیمی دارن
بله.
و در خیلی از مناطق آفریقا با حتی از قبل از انقلاب اسلامی ایران ما گروه های مختلفی بودن که افرادی بودن اونجا که شیعه بودن و خوجاها در آفریقا معروف هستن از لحاظ اعتقاد شیعیانشون. اینها اونی که اونا رو تصور بخوان بکنن که مثلا این رو موضوع رو سیاسی بکنن، به نظر من تلاشی هستش که سعودی ها با احساس خطری که در از دست دادن منافعشون و به خصوص منافع تفکر یا مذهب ساختگی وهابیت مشاهد هستیم، از این طریق هم میخوان که این نوع در واقع تعرفات خودشون رو گسترش بدن، چه در کشورهای عربی و چه در کشورهای آفریقایی.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب امانی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به کشتار هدفمند شیعیان در نیجریه، آقای امانی از کارشناسان سیاسی پاسخگوی پرسش هایی. خب عزیزان شنونده، سامانه پیامکی برنامه بدون خط خوردگی رو خدمتتون اعلام میکنم، 301035، و در ادامه هم دعوت میکنم که بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت طرح ساماندهی وضعیت بازار خودرو در حال نهایی شدن است که امیدواریم با قید فوریت به صحن مجلس ارسال شود. حجت الله فیروزی در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو افزود در این طرح موضوعات کیفیت عرضه و تقاضا و خدمات پس از فروش خودرو مورد توجه است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت سهام عدالت جاماندگان ظرف دو ماه آینده عرضه می شود و پول سهام فروخته شده اگر در کارگزاری ها مانده باشد آنها را ملزم به پرداخت می کنیم. محسن علیزاده در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو تصریح کرد زمانی که مقرر شد سهام عدالت در بورس عرضه شود کارگزاری ها باید به بهترین نحو این سهام را بفروشند و سود سهام مردمی به بانک و سپس به حساب سهامداران واریز شود. وزرای خارجه ایران و فرانسه شب گذشته در خصوص آخرین تحولات برجام به صورت تلفنی گفتگو کردند. در گفتگوی تلفنی دوشنبه شب محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان و ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه وزرای خارجه دو کشور موضوعات مرتبط با روابط دو جانبه، آخرین تحولات برجام و همچنین وضعیت لبنان را مورد بررسی قرار دادند. امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمان در گفتگو با اسپوتنیک روسیه از دستیابی ایران به سامانه‌های چابک ضد کروز خبر داد. امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمان که برای بازی از ششمین نمایشگاه بین المللی نظامی فنی به روسیه سفر کرده است در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک این کشور توافقنامه همکاری نظامی فنی بین تهران و مسکو را دارای ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری دو جانبه دانست.